بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من أحب حسينا کربلا در سینه اش پنهان هزاران راز دارد هر زمان یک راز از اسرار خود ابراز دارد کربلا دریای مواج است بی حد و کرانه موج عالمگیر او دستی به هر سو باز دارد قبر شش گوش حسین آنجا از شش گوش عالم خلق را بر درگهش روی نیاز و راز دارد کربلا کعبه دلها خدا میداند دیدنش آرزوی ماست خدا میداند اولین گریه کن مجلس آقا حسین مادرش حضرت زهرا خدا می داند خداوند متعال دلها من رو به نور ایمان معرفت ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد محمد در روایت داریم پیغمبر خدا می‌فرماید من روز قیامت کنار میزان خواهم ایستاد. یکی از اعتقادات ما اعتقاد به میزانه. روز قیامت همه انسان‌ها را ارزیابی می‌کنن که اگر میزان حسناتشون سبک باشه و میزان گناه سنگین باشه فأمه هاویه من خفت موازینو فأمه هاویه نستجیر بالله، برای درکات جهنم میره تو اجرایات جهنم پناه به خدا میبریم. لحظه حساسی موقع نمره دادن و ارزیابی و درکات جهنم هم به طرف پایین، هر کس که ثوابش کمتر گناهش بیشتر پایین تره. و اما من ثقلت موازینه، اگرم کسی میزان حسناتش سنگین بود فهو فی عیشت راضیه، میره تو اجرایات بهشت، مهمان خداست و خوشی دائم. پیغمبر ما فرمود من در نزد میزان نیستم، اگر از امت من کسی میزان حسناتش سبک باشه ولی جبران کرده باشه در دنیا با صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد، فرمود من ثواب صلوات ها رو در نامه عملش میگذارم و میزان حسنات اون رو به برکت این ذکر سنگین میکنم. زنبور آمد خدمت پیغمبر خدا که دیروز و پریروز این بحث رو گسترده صحبت کردیم. حیوانات شعور دارن، درک دارن، موجودات عالم زمین، تمام ذرات عالم شعور دارن. نطقهای مختلف حیوانات رو امام و پیغمبر میدانه. خیلی از حیوانات اومدن پیش پیغمبر، امام شکایت کردن یا دعا میخواستن یا کاری داشتن، حضرت مشکلات اونا رو که کتابهای فراوان که بهترینش مرحوم ملا اسماعیل سبزواری کتابی داره به نام مجمع النورین، روایات حیوانات رو آورده، حیوانات مختلف، صفات خوبی که در حیوانات هست، بعضی از حیوانات صفات خوب دارن، روایات داریم از اینا یاد بگیرید. مثلا در خروس سرخیزی هست، خروس غیور غیرت داره، نمیذاره کسی به مرغا حمله کنه. به آدمیزاد است که خانومش آرایش میکنه در معرض همه قرار میده، در معرض همه عموم مردم قرار میده. میگه غیرت رو بیاید از خروس یاد بگیرید. مرحوم آقای فلسفی خدا رحمتش کنه فرموده بودن در تهران خانومم رو چادر سر کرده خیلی محجبه، میرفتیم یک سرهنگی هم زمان شاه خانومش آرایش کرده و لخت و سینه و بازو و همه لخ آرایش کرده می آمدن، به ما رسید خیلی به ما اهانت کرد، گفت آخه این خانوم رو اینطور خارش کردی، چادر سرش کردی، چی کار کردی اینا، ببینیم از من یاد بگیم. آقای فلسفی فهمیدن بهشون که خانوم من مثل ماشین شخصی میمونه، فقط در اختیار منه، خانوم شما مثل تاکسی و شرکت وارد، همه سوارش میشن. سرش انداخته بود پایین رفته بود، خلاص با آخون جماعتش وقت درگیر نشید، میذاره کف دست. عرضم به حضور شما که میگه غیرت رو از خروس یاد بگید. خروس چقدر مواظب مرغاس، یه خروس دیگه اگه جرأت میکنه اون نزدیکا بیاد حالشو میگیره، مواظب باشه. حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید که در سگ 10 تا صفت خوب هست، خیلی عجیبه ها. همین سگی که ما میگیم نجس العینه، ولی 10 تا صفت خوب درش هست. مثلا شبها اکثرا بیدار، خوابش کمه، نگهبانی میده، به یه چیز کم خانه، یه تیکه گوشتی استخوانی جلوش میدادن گاهی دو سه روز فراموش میکنن چیز بهش بدن، ولی اون خانه و راضیه. آدم شناسه، یعنی مهمان رو خوب میفهمه، میشناسه، دوز رو تشخیص میده، بهش حمله میکنه، مهمان رو کارش نداره، نسبت به صاحب خانه خیلی با وفای، حیا داره. یک کتابی آیت الله دستقید رضوان الله تعالی علیه دارن به نام داستانهای شگفت، کتاب خوبیهشون فهمیدن این کتاب رو مپخش کردیم، خیلی برای اثر خواندن این کتاب متحول شدن. قبل از انقلاب. ایشون تو اون کتاب نقل کرده که از قول یکی از علما میگه من یکی از بستگانم دانشجو بود در خارج درس میخوان، داستان عجیبی برای من نوشت. نوشت که آج آقا من در این خانه که زندگی میکردم میرفتم دانشگاه، گاهی شبها میرفتم دانشگاه، خونه اجاره کرده بودم، به خاطر حفاظت خانه یه سگی خریده بودم که مواظب خانه باشه. معمولا عصرا این سگ رو بیرون میکردم میرفتم دانشگاه، آخر شب میامدم. وقتی میامدم این سگ رو میبردم تو حیات، یه چیزی بهش میدادم میخوابیدم. یه شب خواستم بیام منزل، هوا خیلی سرد شد، سوز و سرمای شدیدی بلند شد، من وسیله نداشتم، خون پالتو یا کتی که داشتم به سرم کشیدم که سر و گوشم سرما نخوره. سر و صورتم رو پوشیده بودم، آمدم کلید بندازم در رو باز بکنم، این سگ زمون بسته فکر کرد دزده، چون خودم رو پوشونده بودم، پرید به من، یه پرش کم پرید، یه پارس کرد. خب من فهمیدم که متوجه نشده، فوری پالتو رو از سرم برداشتم، صورت من نشونش دادم، فهمید من صاحب خونم، صاحبشم. اینقدر این سگ خجالت کشید، خجالت کشید، وارف رفت یه گوشه، هرچه تو که پا بستدم بیارمش تو حیات نیامد. گفتم عب نداره، میرم شام میخورم آخر شب میارمش. آخر شب اومدم هرچی با پا بستدم دم نمیار، بس خجالت میکشه، از بس خجالت میکشه. الله اکبر، الله اکبر. گفتم عب نداره، سگ مقاومتش که خوبه، بدنش باش بیرون بخوابه. آمدم خوابیدم صبح، آمدم بعد از ناشتای بیارمش تو خونه یه چیزی بهش بدم. بیرون خانه آمدم، هرچی تو کبابش زدم دم از جا بلند نمیشه. دقت کردم از حیا و خجالت مرده. متوجه چی میگم؟ اینا افسانه نیست، دایت واقعیت، به خاطر اینکه یک بار به صاحبش اشتباهی پارس کرده، یک بار نور نمک این آقا رو خورده، چرا بهش پارس کرده، پریده. مرحوم آیت الله دستخیل در ذیل همین داستان این جملات دعای ابو حمزه رو نقل کردن: انا الذی لم استحیک فی الخلا و لم اراقبک فی الملا، انا صاحب الدواه العظما، انا الذی علی سید هجترا. خیلی عجیبه، میگه من کسی هستم که در خلوت از خدا حیا نکردم، در جلوت و آشکارا مراقب نبودم، خدا را در نظر، صاحبم را در نظر نگرفتم، من صاحب گناهان بزرگم، من کسی هستم که بر مولای خودم جری شدم، پریدم. العیاذ بالله. باید انسان دق بکنه، یک سگ دق میکنه. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. و کسی جرأت میکنه بگه من از دیگران بهترم، بالاترم. این خودش یه بحث مهمیه. چه میدونیم چه بسا خیلی از موجودات از ماها خیلی بهتر باشن. به یه عارفی گفتن شما بهتره یه فلان حیوان، گفت قطعا اون بهتره، چون اون گناه نکرده، من سر تا پا گناه هستم. ما حق نداریم بگیم برای یه حیوان برتری داریم، چه برسه به یه انسان، چه برسه به یه مؤمن، و تحکم کنیم به دیگران. متوجه چی میگم؟ حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام، این حدیث ها خیلی تکوندهنده است. خدای متعال به اون فرمود: ای موسی، فردا که برای مناجات به کوه طور می آیی، یک کسی پستر از خودت بگی بیار، یک کسی از خودت پستر باشه بگی بیار، عسکر باشه. فردا آمد، گفت کیو ببریم؟ این آقا رو ببریم، اون آقا رو ببریم، اون رو ببریم، شاید این از ما بهتر باشه، شاید بعض ما باشه. ما که نمیتونیم واقعا پیش خدا قضاوت کردن خیلی مشکله، خیلی مشکل. هر کس رو خواست ببره جرأت نکرد. از این برم امر بود که یه نفر پستر از خودت، ولی غیب داشت پستر از خودت بیار. بین راه رسید به یک سگ سیاه نجس العین که مریضی جرب داشته، دیگه خیلی به هم ریخته بوده قیافش. گفت حالا دیگه این سگ نجس العینه، یه قلاده گردنش انداخت کشیدش به طرف کوه طور، یه مقدار که آورد یه نهیدی به خودش داد، گفت ای موسی از کجا که تو بهتر از این باشی؟ الله اکبر. موسی کلیم اینا حدیثاش خیلی تکونه اندستا. موسی کلیم الله جرأت نمی کنه بگه من از یه سگ بالاترم. کسی که مقام نبوت رو داره، کلیم خداست، هم صحبت خداست، کتاب آسمانی برش نازل شده. ما روایت داریم خدا به حضرت موسی نگاه کردیم و از همه متواضع تره، خاکی تره، او رو به پیغمبری انتخاب کرد. این خودشو از دل شکسته تر پایین تر از همه میدیده. یکی از راه های سر و سلوک برای رسیدن به خدا تواضع، ادب، کوچکی، برتر بودن واقعی اد نیست. ما معتقدیم در زمان حضرت موسی بالاترین انسان حضرت موسی بوده. برتر بودن عیب نیست، برتر دیدن عیبه. یعنی خودتو بالا نبینی تا خدا تو رو بالا ببره. برتری واقعی عیب نیست، خیلی هم خوبه، ولی برتر دیدن خوب نیست. و راه برتر بودن هم اینه که خودتو برتر نبینی، مثل که توی دریا بری تر نشی. هرچی خدا بهت میده بگو خدا مال تو، من هیچم، من پستم. هست باید بشی تا هست بشی، نیست باید بشی تا باقی بشی، به بقا برسی. موسی کلیم الله یه روایتی یکی از اساتید ما خدا رحمتش کنه میخوندن، میفهمدن حضرت موسی علیه السلام داشتن عبور میکردن، این سوسکایی هست که با کود آشغالا سر و کار دارن. حضرت موسی نگاه کرد، آخه این سوسک تو کثافات و زباله ها و اینا میلوله. به خدا گفت آخه این سوسک رو برای چی خلق کرد؟ خطاب شده موسی، الان این سوسک رو موسی کلیم الله برای چی خلق کرد؟ یعنی هرچی بگیرت جواب میدن، حالا تو هم نباشی چطور میشه؟ یعنی معلوم نیست ما خیلی دست بالا میگیریم. موسی کلیم الله مقدار این سگ رو برد، نهیدی به خودش زد، ای موسی از کجا میدونی که تو بهتری؟ این حیوان ممکنه وظیفه‌ش رو درست انجام داده، تو انجام نداده باشی. این ممکنه اصلا فکر گناه، نیت گناه هم نکرده باشه. رهاش کرد، ترسید، رهاش کرد، آمد برای مناجات با خدای متعال. خدای متعال فرمود ای موسی چرا کسی که پستر از خودت نیاوردی؟ گفت پیدا نکردم. فرمود چرا این سگ رو نیاوردی؟ عرض کرد بار پروردگارا ترسیدم بگم بهتر از منه. فرمود ای موسی اگه این سگ رو می آوردی از دیوان انبیا برکنار می شدی، از پیغمبری برکنار می شدی. یعنی اگر یه ذره خودتو برتر ببینی از حتی نمایندگی خدا برکنار می شی. متوجه چی میگم؟ بذار همین بحث رو یکم بازش کنم. یه حدیث زیبایی تو محرم یه آقای کتاب من داد، این حدیث رو من نیده بودم، برای خودم خیلی زیبا و جذاب بود، برای ما هم خیلی به درد میخوره، خیلی به درد میخوره. اگه یه همین حدیث رو عمل بکنیم به همه کمال ها و مقام ها خواهیم رسید. حدیث از آقای امام حسین سلام الله علیه و هست. یه صلوات بفرستید. حدیثش خیلی زیباست. یک شخصی به آقا امام حسین علیه السلام عرض کرد معنی ادب چیه و آدم مؤدب کیه. ادب خیلی مهمه، اگه 10 روز مراجعه به ادب صحبت کنیم کم صحبت کردیم، بیش از این باید صحبت کنیم. اصلا ادب، دین ما همش ادبه. ادب با خدا، وضو بگیر، غسل بکن، مؤدب بیست، رکوع برو، سجده، نه همش ادبه. اعمال حج همش ادبه. صله رحم ادب، خدمت به پدر مادر ادب، سلام کردن ادب، مصافحه ادب، احترام دیگران ادب، همش ادب. هر کجا ادب هست یا واجب یا مستحب، هر کجا بی ادبی یا حرامه، اگه بی ادبی جزئی باشه کراهت داره. اگه کسی بگه همه انبیا برای ادب اومدن، حرف گزافی نزده. و حدیث داریم بهترین ارثی که پدر مادر به بچه‌هاشون میدن ادبه. نمیگه مثلا نماز خونن، نماز روزه بگیرن، قرآن خونن، نه. اون فرمود تو روایت خیر و ماورث الابناء الآباء الادب، یا ورث الآباء الابناء. یعنی بهترین چیزی که پدرها برای بچه ها ارث میذارن یه بچه با ادب. متوجه چی میگن؟ یعنی از قرآن خوندن بالاتره، از نمیدونم سجاد آب کشیدن، نماز شب خوندن بالاتره. ادب، چون اگه ادب داشت همه چیزش درست میشه، اگر بی ادب بود هیچی نداره.
اینایی که اومدن با حضرت علی جنگیدن، خوارج نهروان در کربلا اومدن نماز میخوندن، روزه میگرفتن، خوارج نهروان نماز شب ادب نداشتن، بی ادب بود. تمام اینایی که اومدن کربلا با حضرت جنگیدن به خدا قسم بی ادب بودن. دیدی هر ادب داشت حضرت چو گرفتن ادب کرد. موقع نماز جماعت اومد به امام حسین اقتدا کرد، حضرت هم میخوای امامت بکشی مادرت به عذاب بنشینه بهتره، یعنی ای کاش نبودی مادرت عذاب تو رو میگرفت که با امام درگیر نشی. ولی عرض کرد آقا اگر غیر از شما کسی دیگه به من این نفرین میکرد، چون فرمانده بود، نماینده ابن زیاد بود، من نفرین میکردم که مادرش به عذاب، مادر شما فاطمه زهراست، دختر پیغمبره، من اسمشون رو نمیارم و نفرین نمیکنم. ادب خیلی گسترده است، خیلی خیلی ادب در رفتار، در گفتار، در زبان، در عمل، خیلی دین همه همش ادب. و آدم با ادب به همه خیر میرسانه، یعنی به خاطر یک انسان با ادب خدا عذاب و بلا رو برمی‌داره. انسان مؤدب اینقدر قیمت داره و به خاطر یک انسان بی ادب خدا بلا نازل میکنه، عذاب نازل میکنه. از این مثنوی میگه از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از فیض رحم. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. بی ادبی کردن آمدن در خانه اهل بیت آتش زدن، این در رو بستن. اما دنیای اسلام چوب بی ادبی های اونها رو میخوره. سران فلسطین الان دارن به این نتیجه میرسن، سران جنبش های فلسطینی، که اون بزرگان ما در صدر اسلام به اهل بیت بی ادبی کردن، ما چوب اونها رو میخوریم. خیلی جالبه، سنی ها میگن ها، نه شیعه ها، فلسطینی ها توشون همه سنی هن، بعضیشون ناصبی هم شاید توشون باشه، ولی حالا مظلوم واقع شدن بعدشون دفاع میکنن به خاطر مظلوم بودن در مقابل صهیونیست آمریکا. متوجه؟ الان بوی تشیع تو اونجا هم داره میره. میگن چون سرا بزرگان صدر اسلام ما بی ادبی کردن، اهل بیت رو خانه نشین کردن، اذیت کردن، ما داریم چوب اونا رو میخوریم. اینا هم دارن میفهمن که هر گرفتاری که داریم بالا اون بی ادبا بوده. یکی از این سران فلسطینی گفت میدونی چرا ما 50 سال مبارزه میکنیم پیروز نمیشیم، شما اینقدر زود پیروز شدی؟ به خاطر اینکه ما محرم نداریم، عاشورا نداریم، تاسوعا نداریم، حسین حسین نداریم، اینقدر داریم تو سری میخوریم. که امام فرمود به برکت این محرم و تاسوعا عاشورا بود انقلاب ما پیروز شد. ما هر چی داریم از امام حسین محرم داریم، این شور رو ایجاد کرده. ندارن، روح نیست اونها، جسم هست، شور ظاهری هست، شور حقیقی نیست. دستگاه امام حسین یک شور عجیبی ایجاد میکنه. بیعدبی کردن، ما صدمه بیعدبه. یه نفر بیعدب میاد روز عاشورا بوم تو حرم میگذاره، حرم امام هشتم، میلیون ها زائر رو تو زحمت میدازه. بیعدبی خیلی دایرش گسترده است، یعنی آتش به عالم میزنه. و با ادب رحمت خدا رو جلب میکنه، فتنه ها رو میخوابونه. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. از امام حسین اصل حدیث رو، از امام حسین سلام الله علیه یک شخصی پرسید آقا معنی ادب چیه، آدم مؤدب کیه؟ ما انشالله میخوایم بیام تو کلاس امام حسین، خدا رحمت کنه حاج آقا دولابی رحمت الله علیه. فهمیدم من 50 ساله مهد کودک درس میدم، یعنی هنوز کسی کلاس اول نیومده، ولی که کلاس اول بیاد دیگه شاگرد بشه. ما شاگرد نشدیم، ما شاگرد دلمونیم، ما شاگرد نفسمونیم، ما شاگرد اجتماعیم. مردم چی میگن، دهن مردم چی میگه. ای شاگرد خدا شده باشیم بودیم، خیلی خیلی کار ما درست میشد، خیلی کار ما بالا میگره. اصلا کسی متقی بشه حرف خدا رو گوش بده، همه گرایش خدا باز میکنه، به بنبست نمیرسه، نور میشه، روح میشه، جان میشه، خیلی اوج میگیره. این فرمایش بزرگیه. میفرماد من 50 ساله دارم مهد کودک درس میدم، شاگردی که هرچی میگم گوش بده، هرچی میگم. کیه؟ هر کس ادعا کنه ادعای خیلی لاف بی خودیه. خب لاف عشق و به قول حافظ، من جلوی آقای رفتم دم این شعر حافظ رو تابلو کرده زده، لاف عشق و گله از یار، زهی لاف خلاف. عشق بازان چنین مستحق هجرانند. ما واقعا حرف خدا امام زمان رو گوش میدیم؟ دخترمون، بچه‌مون، جهازمون، مجلسمون که کارمون همه مطابق میل اونهاست و مطابق میل خودمونه. که نمیخوام حالا توی این بحث وارد بشم، مچها رو بگیرم. ما به عادات و رسوم خیلی خیلی بیشتر عمل میکنیم تا به فرمایشات اونها. اگه مثلا داماد فقیر، سید فقیر، سرتاپا ضعیف، نه پول داره، نه پوز داره، نه مدرک داره، ولی دین داره، اخلاق داره، بیاد گمان نمیکنن هیچ کدوم خانواده به دامادی او رو قبول بکنن. به خاطر اینکه پول نداره، به خاطر اینکه ثروت نداره، به خاطر اینکه ملک نداره، به خاطر، ولی سید محترم با ایمان با تقوا پول نداره، پول پوز نداره، کی از روش دختر بده؟ هیچ کس فکر نمیکنم. حتی هیئتی یا مسجدی یا روحانی یا چیا یا دختر قبول نمیکنه یا پدر مادرش قبول، هیچ کدوم فامیلش فکر نمیکنم قبول کنه، ولی خدا اینو میپسنده. مثل میکنه، حالا یه کسی پرز و پول و دم و دستگاه و خوشگلی و اینا، قربون صدقش میرن. ما خیلی جا گیریم، بیام یواشکی اقرار کنیم، بیام اقرار کنیم به خدا قسم، ما حرف دلمون بیش از حرف خدا گوش میدیم، قسم خوردم. حرف جامعه رو، عادت رو، رسم رو، اگه امام زمان بگه بیا آقای مرغیا رو جمع بکن، اسپانیا درگیر میشن، میگن این مرغی نباشه ما میمیریم، اگه تو جهاز نباشه اون کافر اون خانواده. ما یه مرغی رو بیشتر دوست داریم. اگه آقای بخواد مثلا تشریفاتی که تو ازدواجی بذاره کنه، همه بر علیش قیام میکن. اگه مجلس خط گفتن اطعام ندید، نمیخواد سور بدید، دیگران باید غذا درست کنن برای صاحب عزا ببرن، نه اینکه همه برن رو سرش خراب بشن. اگه کسی عمل نکنه به چه کارش میکنن؟ بیاییم مسلمان بشیم. که آهاج آقا فرمودن من چندین سال دارم مهد کودک این آمادگی درس میدم، آیا این تو این آمادگی کسی میاد کلاس اول الفبای اسلام یاد بگیره گوش بده؟ حالا امروز بیاییم الفباشو میخواد امام حسین یادمون بده. از امام حسین علیه السلام کسی پرسید آقا معنی ادب چیه؟ مؤدب کیه؟ خیلی جمله قشنگیه. حضرت اینو فرمودن، فرمودن هوه ان تخرج من بیتک فلا تلقا احدا الا ترا انه ان له الفضل عليك ان له الفضل عليك. حضرت هم معنی ادب اینه، از خانت که میای بیرون به هر کس که میرسی بگی این بعض منه، این بهتر از منه، یعنی من پایینترم و بالاتره، این معنی ادبه. و هستی اینطور با من؟ یعنی به هر کس که میرسی بگو یه سر و گردن من پایینترم، این آقا بهتر منه. نسبت به خانوادت هم باید بگی، نسبت به بچهات هم باید بگی، نسبت به فامیلات هم باید بگی، دست پایین باید بگی نه دست بالا. ما هممون معذرت میخوام رک میگم دست بالا گرفتیم به اینجا کشیده شده. دست پایین اگه بگیریم خیلی کارمون درست میشه، این آقا بهتر از منه. خب فایدهش چیه؟ نتیجه این حدیث چی میشه؟ اگه این آقا بهتر از منه، من دیگه به سلام میکنم، احترام میکنم، تحویلش میگیرم، معلوم شد من کوچیک باشم این آقا بزرگ باشه دیگه، حرفشو گوش میدم، به اصطلاح اذیتش نمیکنم، قرب نمیدم، بهش فرمان نمیدم. من معتقدم این جمله امام حسین دوای همه درمان هاست. تمام خانواده‌ای که اختلاف دارن سر همین جمله است. خانم خودشو بالاتر میگیره، میخواد رئیس خانه بشه، یه سر و گردن نه که 10 تا سر و گردن بالا گرفت. آقا میگه تو بزرگی، من بزرگم، هر چی من میگم اون میگه چی من. اینا هر دو تا سر و گردن رو بالا گرفتن، این مشکل میشه، دعوا میشه. اگه یکی سر و گردنشو بره پای مشکل ها. به قول حاج آقا میگفتن یه پهلوانی بود همدان، دو تا پهلوان بودن خیلی قوی، قلدر، شجاع، یکیشون سوار اولاد بود، داشت میرفتن با هم دیگه، میرفتن آخر شب به هم دیگه خیلی ارد میدادن. اون میگفت اگر من اینقدر قویم پشتت بخوام، اون گفت غلط میکنی، تو نمیتونی، این بگو اون بگو، خلاصه خیلی دعواشون شد. آخر اونی که سوار اولاد بود پیاده شد، سینه‌شو سپر، گفت چی میگی؟ گفت هیچی، تو بالا گرفته بودی سوار اولاد بودی، من پیاده. حالا که اومدی پایین ما دعوا نداریم، تو سی سر و گردن بالا بودی، حالا که اومدی پایین همدیگه رو بغل کردن بوسیدن، گفت من نوکرتم آقا، زمین خوردتم هستم. آدم متواضع رو همه بغلش میکنن، آدم متکبر رو تو سرش میزنن، دعوا شروع میشه. یعنی اگر ما تکبر و غرور بذاریم زمین، تمام دعواهای خانوادگی میخوابه. خانم میگه من میگم باید بریم اونجا، تو کی هستی میگه من، تو از اول داری سر گردن از این بری بالا، زیر سرامون داری میجنبه، رفت میگم زیر سرش بلند شده. آقا میگه تو بی خود میگی، من میگم، تو کی هستی آقا، برای شد تو سر گردن بگیری پایین. وقتی به قول حاج آقا دولابی میفهمدن بچه هاتون رو میبرید مشهد کربلا، بچه ها خانوم اهل و عیالتون رو جلو بندازید، بگید یا امام رضا من نوکر زوارتون میخوام بشم، من زمین خورده این خانوادم، به برکت این بچه های معصوم من، به خاطر این خانومی که اون خونه کار خود، یا امام رضا من اومدم، من لاغه زائر بودن ندارم، من دلم میخواد جاروکش زوارت باشم. و اگه به این فکر کسی چیز بکنه با این خانوادهش درگیر میشه؟ بنا شد من خادم خانوادم باشم، هیچ وقت درگیر نمیشم با خانوم. بعضی خانوما میگن آقا، یا آقایان همینطور، بعضی خانوما میگن آقا شوهر ما پول داره، لباس میخره، غذا میخره، بهترین وسایل برامون تهیه میکنه، مشهد میبره چیم، اما حاج آقا اینقدر متکبر و اون یک کلمه حرف نمیتونی بهش بزنی که این جای شما اشکال داره. شوهر ما همه چیزش خوبه، حزب الله، نماز، روزه، زکات، قمص، ولی بهترین هتل امکانات برای ما خرج میکنه، اما عصبانی میشه، تون میشه، همه رو از گلمون در میاره. این به درد میخوره؟ ما حدیث داریم منشأ غرور، غضب، تکبر خودبینیه، یعنی خودشو بالاتر میگیره. حالا این بچه اینجا پاشو کج گذاشت، این خانم اینجا حرفشو میزنه تو گوشش، کسی از آشنای ما زد اونچنان تو گوش خانمش، گوشش 15 ساله کره، اینو میشه جبران کرد؟ میشه جبران کرد؟ اینقدر غضب چیز بدی، اینقدر بد اخلاق چیز بدی. مواظب باشه، حلال مشکلات این جمله امام حسین علیه السلام، بابا خودمون رو بیاریم پایین، چقدر قشنگ میشه. بابا اصلا شما درست میفرمایید، ما اصلا زمین خورده تیم، اون در واقع زمین خورده شماست، کاری نمیتونه بکنه. تکبر عامل تمام فتنه هاست و تواضع و ادب و کوچکی عامل تمام یگانگی ها، الفت ها، انسا. آدم متکبر رو همه بدشون میاد، هی میگه من چنینم، من خانم خوبی هستم، اون میگه من آقای خوبی هستم. بیا درست کن، اول در خدا فرشته رو میگه بزنی تو سرش، فرشته هم که نزنن خود مردم میزنه، باش درگیر میشن، چون دست بالا گرفته دیگه. دست بالا بگیری همش فشار، صدمه، اذیت و آزار. دست پایین بگیری همش یگانگی و بغل گرفتن و خدمت و احسان و محبت. اگر بنده تو خونه توی جمعی خودم رو پایین تر گرفتم، تمام گلالیه ها و توقعه من میخوابه. خیلی نکته تو این حدیث هست، این حدیث از اون شاهکارهای کلمات امام حسین علیه السلام. متوجه؟ وقتی بنده دست پایین گرفتم، حالا این آقا بزرگتر از من بود، به من سلام نکرد، تحویلم نگرفت، هدیه به من نداد، خداحافظی با من نکرد، هیچ کار، من گلایه ندارم، آقا بزرگتره، جای پدر منه، لطف من نکن. ولی من چون خودم بزرگتر میدونم، آقا میدونم، به آقایین برمیره، گلایه ها، توقع ها شروع میشه. آدم های زمین خورده که توقع ندارن، توقع مال آدم های بزرگی بالاست. من زمین خوردم، حالا کسی بهم توجه بکنه نکن، چون خودم شخصیت رو بالا میگیرم. بیام خیلی زبان ساده، یه سر و گردن خودمونو بیاریم پایین، خیلی کار درست میشه. حضرت محمد ادب مناش اینه که به هر کس میرسی، به هر کس یه سر و گردن خودتو بیار پایین. این حلال همه مشکلات. سوال که من، آقا ما تو جامعه که زندگی میکنیم با آدمایی برخورد میکنیم که مثلا کافرن، منافقن، فاسقن، معتادن، ضد انقلابن، نمیدونم چی هن، قاچاقچی هن، من چطور بگم که این بعض منه؟ این آقا یهودی، حضرت موسی چطور جرأت نکرد به اون سگ بگه من بهتر از او هستم؟ من چطور بگم این آقا یا این خانوم که مثلا سرتوپا آلوده است، یا گناهکاره، یا کافره، یا یهودیه، بگم این شاید بهتر از من باشه؟ بله، حدیث میگه بگو، قرآن بگو. چرا؟ میفرماد به دو دلیل تو روایت. یکی این که این ممکنه ظاهرش بد باشه، باطنش ممکنه خوب باشه. اینقدر آدم بوده که ظاهرش فاسد بوده، بعد خیلی خیلی هم خوب شد. نمونه فراوان فرصت ندارم بگم. رسول ترک شاید اول چاقوکش تبریز و تهران بوده، بعد شده اولیاء الله. شاید چند هزار کتاب، چند هزار چاپ خورده شرح حال رسول ترک. شما قوم که بیاد به قبرستان نو روبرو حرم، تابلو داره به طرف قبر رسول ترک، قبرستان نو. سر قبرش الان میرن حاجت میگیرن. اول چاقوکش شده اول ولی و زاکر و مدعی امام حسین. چه میدونی؟ مگه به ظاهره؟ بعدم دوم میفرماد که عاقبت به خیری خیلی مهمه. شما از کجا ممنوع شد جات به اون عوض شد؟ پس دست پایین بگیر. راه نجات اینه که دست پایین بگیری پیش خدا، پیش بندگان خدا. خیلی مهمه این دست پایین گرفتن. ادب اینه که خودت به هر کسی که میرسی بگیر بهتر از منه، من پایین ترم. این داستان مرحوم، حالا یه داستان شهریار رو میخواستم بگم، این مقدار طولانیه، داستانش خیلی زیباست. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رضوان الله تعالی علیه که خیلی علاقه عجیب به امام حسین داشته، خیلی. پسر ایشون نقل کردن که ایشون گاهی پیرن سیاه میپوشیدن، میرفتن تو این هیئت‌ها، سینه زنی‌ها ناشناس سینه میزدن. متوجه میگن؟ یه آیت الله مرجع پیرن سیاه میپوشیده، حالا کار وقت نماز شب و درس و بحث و مرجعیت و چیزا دیگه نگرفت، قاطی داشت، توش ریاست بود، اما دستگاه امام حسین شکستگیه، کوچکیه، تواضعه. پیرن قربونی عزادارا برن، میرفت با این عزادارا سینه میزد. مرحوم آیت الله بروجردی فراوان نقل کردن، تو همین کتاب روزنه‌های به عالم غیب هم هست، فراوان نقل کردن ایشون چشم درد داشتن، چشمش ضعیف شده بود، نمیتونست درست خطها رو بخونه. در بروجرد گل میمالن روز عاشورا، دلش شکست، گل عزادارا رو گرفت به نیت شفا. به چشمش مالی در سن 80 سالگی خط ریز رو از دور میخورد، به برکت گل عزادارا چشمش بود. بزرگان ما چقدر توسل به عزادارها میگرفتن. نمیگفت من بهتر از این عزادارم، میگفت قربان این عزادار خالص برم، گلشو میبرم به چشمم. تو همین کتاب روزنه‌های به عالم غیب نوشته، نوشته که میرزا مهدی بروجردی پدر عیال آیت الله گلپایگانی بوده. میرزا مهدی بروجردی پیشکار و کارگردان کاران شیخ عبدالکریم حائری بوده. میرزا مهدی بروجردی این داستان رو اتفاقا از پسر آقای گلپایگانی هم ده اول پا منبر بود با سوال کردن، دو تا پسراشون گفتن داستان درسته که پدر بزرگشون بوده. میرزا مهدی بروجردی پدر خانم آقای گلپایگانی، میگه با دامادم آیت الله گلپایگانی رفتیم مکه. از مکه که برگشتیم گفتیم خوب بریم کربلا، اون موقع راه باز بود، معمولا حاجی ها در رفت و برگشت کربلا میرفتن. رفتیم بریم در عراق که وارد شدیم، اون شهری که وارد شدیم وسیله گیرمون نیامد به طرف کربلا، تا سو عاشورا هم نزدیک بود، همه هم حجوم رو بودن برن، وسیله گیرم نیامد. اون شهر راهن داشت، رفتیم ایستگاه راهن، گفتیم بلکه قطار بیاد با قطار بریم، حالا مسافران ریختن همه منتظرن قطار بیاد هر جو شده سوار بشن بریم به زیارت کربلا. خب یه قطار اومد مملو و از مسافر بود، اصلا جا نبود، ایستاده نشسته و راه رو همه پر بود. ای داد و بیداد، ما میخواییم تاشو آشو رو کربلا خودمون برسنیم. هرچی دیدیم آخر قطار واگن باربریه، تو این واگن هم حیوانات رو بار کردن، گوسفند و شتر و گاو و این چیزا، یا نزد داشتن مثلا میخواستن ببرن. گفتیم میریم لای حیوانا. عجیبه ها، آیت الله بزرگ میگه من زیارت امام حسین عقب نمونم، برای امام حسین خودم رو بشکنم، میرم تو واگن بار لای گوسفندا میشینم، عیب نداره. میگه ما دیدیم دیر میشه، اگه سوار قطار نشیم نمیرسیم. رفتیم تو واگن بار لای حیوانا سوار شدیم که بریم به کربلا برسیم. اشاعر عرب هم از این اشاعر بدوی و بیابانی ریختن، اونا اومدن تو واگن بار قسمت آخر، دیگه نمیشدن کنترل بکنیم. اون هم سوار شدم. میگه من چشمم مدتی ضعیف بود، خیلی ناراحت بودم، خط درشت رو میبادم جلو چشمم با زحمت میخوندم، یه قرآن درشت چشمم دو... چشمم خیلی مهمه. خدا نصیب نکنه هیچ عافیت و قدردان باشیم، خودمون عافیت بده، اطلاعات همش سخت، مخصوصا عافیت جسمی، از خدا زیاد بخواید. خلاصه میگه چشمم ناراحتی پیدا کرد، خوب نمیشد، نمیتونستم، رو به کوری میرفتم. گفت دلم شکست، هم تو اخلاص این اشعار رو که دیدم، دلم شکست. گفتم یا امام حسین شما همه چیز رو میتونید درست و شفا بدید. به ذهنم خطور کرد این رعیت ها، این آدم های اشاعر با پای کثیف، با بدن کثیف آمدن برن زیارت امام حسین به یک شور و عشق و حالی. دلم که شکست، به قلب من الهام شد خاک پای این عزادارا و آشغالایی که به پای اینا هست، اینا رو بگی به چشمت، دوبار چشمت خوب میشه. خب من دست بردم، یک عربی در کنار من نشسته و پاهاشم پر از گل و خاک و اینها بود، اون گل و خاک ها رو زیر پاش گرفتم مالیدم به چشمم، میگفت آمدم بعد موقع نماز شد، گفتم این مدار قرآن بخونم، من که نمیتونستم قرآن بخونم، قرآن درشت بس پیدا کنم جلو چشمم گرم، خط ریز رو در سن پیری از دور میخوندن میرزا مهدی بروجردی، متوجه چی میگم؟ خاک زیر پای زوار رو خدا شفا گذاشته. میفهمیم دستکار ما موسیم چیه؟ به خدا رسنم اگه بفهمیم. من اون تعبیر نوه آقای گلپاگیزی خجالت میگشم، میگفت تاپاله های پاشو گرفتن به چشمم مالی، آقا پدر بزرگم میگفت، متوجه تو اون کتاب گفت روش نشده آقای خرازی برمیز، اینا چون وصل به اونجاست، به دکترها بگیم همین میگمش میکروبه ولی شفاست، چون به طرف امام حسین داره میده، امام حسین تبدیل میکنه سیئات رو به حسنات. آیت الله مرعشی نجفی خدا رحمتشون کنه خیلی نسبت به اهل بیت اخلاص عجیبی داشتن. سفارش کردم من وقتی مردم عمامانو باز کنید، یه طرف ببره تو حسینیم، یه طرف به منبر امام حسین ببندید، یه طرف هم به تابوت من روزه وداع رو بخونید، یعنی من پناهنده به منبر امام حسین بشم. باز من رو ببرید در حرم حضرت معصومه علیها السلام، یه طرف عمامم رو به تابوت، یه طرف هم به ذریع حضرت معصومه من دخیل ببندید، ای معصومه جان من دخیل شما هستم، به من نظری کنید، بلکه اهل بیت به من نگاه بکنید. یه داستان عجیبی آیت الله مرعشی آقازاده‌شون نقل کرده، آقازاده‌شون گفتن پدرم فرمودن من یه شب زمستان هوای سرد برف همه تو کوچه ها پر بود، قم رفتم آخر شب روزه، کوچه اینقدر برف ریخته بود که یه نفر میتونست عبور کنه، بند اومده بود. آخر شب داشتم برمیگشتم خانه، دیدم یک لات مست چاقو به دست، معذرت میخوام چوب به دست داره میاد، گفتم خدا به داد ما برس، یه آدم قلدو چوب به دست، نه مست، مست لایعقل، یه چوب که به من بزنه داغونمون میکنه. گفتم خدا چه کار بکنم، ران که باری که رسید به من یه نگاه تندی به حالت مستی که داشت به من نگاه کرد، گفتم کی هستی؟ گفتم من یه سیدم طلبم روحان. کجا بودی؟ گفتم رفته بودم روزه آقا ابا عبدالله، از روزه دارم میام. گفت به چه مناسبت؟ گفتم محرمه. گفت اسم روزه و محرم رو که شنیدی منقلب شد، من نمیدونم در اسم امام حسین توش چیه، اسم روزه، اسم محرم، هرچی که منصوب به امام حسینه، لات مست لات مست منقلب شد. گفت ای من خبر نداشتم، محرم روزه گفتم، آره میخواست ما رو بزنه، منقلب شد. گفت پس بشین برای من یه روزه بخوان. گفتم آقا اینجا که حسینیه نیست، اینجا که اینجا کوچه است، برف یخه. گفت میگم بشین بخون. آقا خوابید روی زمین مثل گوسفندا، چهار دست و پا خوابید روی زمین، تو برف ها، تو برف که آدم یخ میزنه، مست بود نمیفهمید که خوابید. گفت بشین پشت من روزه بخوان. گفت ما هم ترسیدیم پشتش نشستیم، السلام علیکم یا ابا السلام علیکم یا ابن رسول الله، شروع کردن چیمون روزه مختصر. آقا میگه روزه که شروع کردن این لاز روی برف و سرما همطور شونهاش تکون میخورد میلرزید و گریه میکرد، عجیبه در حالت مستی ها گریه میکرد، میگه ما هم تکون میخوردیم، منقلب شد، گریه مفصل میکرد. میگه من روزه خوندم، دعا کردم، بلند شدم. گفت آقا شما کجا میخوادی؟ گفتم میخوام برم خانه. گفت من باید همراه بیام. گفتم نه خودم میرم. گفت میترسم یه آدم نفهمی جلوتونو بگیره اذیتتون بکنه، من باید نوکر امام حسین رو هم محافظت بکنم، دوست دارم محافظ نوکر روزه خان امام حسین بشه. گفت همراه من اومد تا در خونه من رسون. آقای مرعشی فهمیدم بعد از مدتی دیدم یه نفر خیلی قیافه ظاهر و سلام و خیلی چی اومده دست من میبوسه، از من تشکر میکنه. گفتم شما کی هستی؟ خب من همون لاتی هستم که پشت من روزه خواندی. امام حسین که منبرش نمیسوزونه، منبر امام حسین نمیسوزونن، من شدم منبر شما، من شدم منبر شما. بعد از اون روزه منقلب شدم، امام حسین دست منو گرفت، توبه کردم، همه بدیامو کنار گذاشتم. آقای مرعشی بندم این از ابرار اخیار پیر غلام امام حسین شد. وقتی از دنیا رفت تشییع جنازه عجیبی کردن، در تشییع جنازه مردم حسین حسین میگفتن به سر رسونه میزدن که این غلام امام حسین علیه السلام جان عالم به قربان شما اهل بیت. اشاره کردن به علی اصغر شش ماهه ابو عبد. من نمیدونم داغ علی اصغر چقدر سنگین بوده، چقدر خود آقا میگه ای کاش روز عاشورا بودید میدیدید که اون داغه علی رو نمیدونم بچه های کوچه خانوما دارن تو خونه به نیت علی اصغر نگاه کنن به این بچه، دل انسان کباب میشه. بچه همش لطافته، همش حساسیته. در حرم زاری مکن از بحر آب، چون خجالت میکشم من از ربا. میدونم تا آن که سیرابت کنن از خدنگ هرمله خوابت کنن. آقا میخواستم ببرم این بچه رو سیراب کنم، دیگه از خجالت رباب، از خجالت خواهرها بچه ها بیرون بیان. ای خدا معنم اون هرمده رو. مختار وقتی دیان کرد منحال میگه من دفتم مدینه خدمت امام سجاد. فرمودن چه خبر؟ گفتم آقا مدینه در مکه مختار در کوفه دیان کرده دشمنا رو میگیره اعدام میکنه. یکی یکی گفتن. حضرت فرمودن بلند بگو هرمله رو هم گرفتن یا نگرفتن. خیلی مهمه رو هرمله چه اینقدر حساس. آقا منقلب شدن، گفتن نه آقا هنوز هرمله رو دستگیر نکردن. آقا فرمودن خدا یا طعم آهن و آتش رو به هرمله بچشن. گریه کردن منقلب شدن. آخه این نانجیب دل ابو عبدالله رو آتش. ابو خلیل خبرنگار دشمن بود، آمد گرفتن آوردن پیش مختار. مختار بهش گفت که وقایع کربلا رو برام بگو. گاهی میگفت مختار هش میکرد حالش بد میشد. به ابو خلیل گفت که تو که دشمن بودی، خبرنگار دشمن بودی، تو هم جای منقلب شدی گریه کنی. آخه خیلی مهمه دوش میگه خودش شم گریه گرفته، خودش هرمله گریه گرفته، ابو خلیق دشمن گریه گرفته. گفت بله یه جا منم دلم آتش گرفت گریم جایی شد. گفت کجا بود؟ گفت وقتی که آقا ابو عبدالله قنداقه غرق به خون علی اصغر دست میخواست برگرده به خیمه ها، تا رسید نزدیک خیمه دید مادرش روغاب داره خود اینشالله هیچ وقت خجالت زده نشید. آخه این مادر منتظره الان بچهش سیراب شده برمیگرده. امان از دل ابا عبدالله. میگه سه بار آقا رفت به طرف خیمه ها از خجالت رباب برمیگشت. اینجا دل منم آتش گرفت، منم گریم گرفت. آقا رفتن پشت خیمه ها با غلاف شمشیر یه قبل کوچکی کندن، خواستن علی رو دفن بکنن. صدا آمد آقا یه لحظه این سر کن یه بار دیگه علی رو ببین. لا حول ولا قوه الا خدای به حق علی اصغر ابو عبدالله حوائج ما را برآورده بفرما. به حق علی اصغر ابو عبدالله در ظهور امام زمان متعجل بفرما. قلب مقدسش از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. در دنیا و آخرت ما را آنی از اهل بیت جدا مگردان. رهبر ما، مملکت ما، جوانهای ما در پناه امام زمان حفظ بفرما. شادی امام راحل شهدا اموات صلوات.